از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه.
همراه ما باشید، اینجا رادیو تهران، ساعت 9:30. دعوت میکنم که شنونده و همراه برنامه بعدی ما باشید. از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام و ارادت به تک تک شما شنونده های عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. صبح بخیر دوستان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید. امروز چهارشنبه 10 دی ماه، امیدوارم که ساعت خوبی رو آغاز کرده باشید. دعوت میکنم با ما همراه بشید، ما رو بشنوید تا حوالی ساعت 10. الهی که تندرست و سلامت باشید و الهی که مشغول هر کسب و کاری هستید کارتون پر رونق و رو به راه باشه. ما معمولا توی برنامه از رادیو تهران بپرسید به حوزه های مختلف شغلی و فعالیت های صنفی و اتحادیه ها و چیزهایی که برای شما مهمه، نکته است، ممکنه که مورد سوال باشه، باهاش مشکل داشته باشید، نکته ای رو بخواید بگید، انتقادی، پیشنهادی داشته باشید و دغدغه روزمره خصوصا شما باشه رو به عنوان موضوع انتخاب میکنیم، قرار میدیم در برنامه و بهش میپردازیم. چطوری؟ کارشناس دعوت میکنیم و شما پرسش میپرسید، ما به واسطه کارشناس به شما پاسخ میدیم و راهنماییتون میکنیم. و اما برنج از اون نوع محصولاتی هست که برای همه مهمه، تمامی مردم و خانواده ها باش سر و کار دارن و خریدش و قاعدتاً چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت نکات خودش رو داره و خیلی خیلی برای همه مهم هست. خلاصه که بازارش بازاریه که فکر میکنم کسی نباشه راجع بهش توجهش جلب نشه و نخواد از کیفیت و قیمت برنج بدونه و نکته ای رو روش نداشته باشه. بنابراین امروز دعوت کردیم از جناب آقای احمد اشراقی، نایب رئیس انجمن برنج ایران. قراره که باشون گفتگو کنم، هر سوالی دارید ازشون بپرسید. شما چطوری سوال بپرسید؟ 30,094. منتظر پیام های شما هستیم از طریق سامانه 30,094. سوالاتی که شما میپرسید از میهمان امروز برنامه، کارشناس و متخصص حوزه برنج که عنوان شغلیشون هم نایب رئیس انجمن برنج ایران هست. اگر سوالی از ایشون دارید لطفا ارسال کنید به صورت پیام کوتاه به 30,094. جناب آقای اشراقی، سلام بنده رو بپذیرید از برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. صبحتون بخیر.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، درود به شما آقای اشراقی. میخواییم بریم توی این برنامه تا جایی که جا داره سوالهایی که به 3094 فرستاده میشه رو بپرسیم و شما راهنمای مردم باشید، اما قبلش یکی دو دقیقه لطفاً راجع به اهداف و فعالیت‌های انجمنی که شما نایب رئیسش هستید صحبت بفرمایید، ببینیم که در واقع چه خدماتی، چه فعالیت‌هایی رو این انجمن انجام میده و در حوزه برنج در واقع چقدر تاثیرگذاری داره.
انجمن برنج ایران در سال 1379 تأسیس شده. هدف اون حمایت از کلیه بهره برداران، مصرف کنندگان، تولید کنندگان و صنایع وابسته به برنج است. هر جا که نامی از برنج باشد، این انجمن به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی، غیر دولتی، به عنوان مشاور در امر تولید برنج، توزیع برنج، تجارت برنج، حتی برای مصرف کنندگان چگونگی مصرف برنج و خدمت به تمام این اقشار جامعه هستند. و هدف عمده اون ایجاد یک تعادلی بین تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده که همه اینها از یک برد نسبی، از یک منفعت نسبی برخوردار باشند که نه به تولید کنندگان خسارتی وارد بشه و نه به مصرف کنندگان که نهایت در سر سفره مردم این برنج برنجی باشه که مورد توجه، مورد پسند خود مصرف کنندگان باشه،
هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ قیمت دیگه،
هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت. اون دام های دستگاه مشاور دهنده هستیم، یک انجمن غیر دولتی مشاور دهنده هستیم، تصمیم گیرنده ما نیستیم، ولی در همه موارد مشاوره های لازم رو به تمام دستگاه ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی ارائه میدیم که بتونن راهکاری رو پیدا بکنن برای هرچه بهتر برای
مدیریت بهتر تو بله، هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده و مدیریت بهتری اتفاق بیفته که بالاخره دسترسی و در واقع تامین بازار به لحاظ برنج و همینطور کیفیت خوب، قیمت خوب مدیریت بشه. شما میفرمایید که مشاوره و راهنمایی در این حوزه داره انجمن برنج ایران. جناب آقای اشراقی، از قیمت برنج بگید. در حال حاضر به نظر میرسه خورده قیمت در بازار بالا هست، مردم روش صحبت داره، چرا اینطوریه؟
قیمت الان رو شما اصلا نباید یه مبنای قرار بدید. شما الان یک
واقعی الان دارن با همین قیمت خرید میکنن دیگه،
درسته؟ عرض میکنم خدمت،
خواهش میکنم.
الان با یک آشفت بازاری از انواع قیمت ها روبرو هستیم.
همینطور
ما اون چی که مورد نظر ما هست برای تولید کننده ما، هزینه تولید یک بهره سود نسبی رو در نظر میگیریم و اونجا قیمتی رو که مناسب باشه برای تولید کننده ما معمولا اعلام میکنیم هر سال. البته بازار تابع قیمت ما نیست. میدونید برنج کالایی است که به صورت آزاد در بازار عرضه میشه و تابع تمام شرایط بازار، حاکم بر بازاره. ما الان که شما با شما صحبت میکنم، تولید کننده زیاد برنج دستش نیست چون مقدار عمدهش رو فروخته. الان 6 ماه، تقریبا 4 ماه از برداشتش گذشته. به این مدت اون چی رو که میبایستی بفروشه فروخته، مگر قسمت این اندکی در دست اینها باشه. بنابراین اون چی که تعادل رو به هم میزنه خود بازاره که نه تولید کننده درش نقشی داره و نه مصرف کننده. البته قیمت ها الان بالا هست و ما هم این رو قبول داریم، منتها در مبدع تولید چنین چیزی نیست. قسمتی مربوط به انتقال از منبع تولید به مقصد و قیمت گذاری ها و بالاخره عدم نظارت کافی، شاید
عدم نظارت
به موقع
واردات هم میگید مهمه، بحث ارزم مهمه، چون به هر حال این باید به یه نوعی مدیریت بشه. بفرمایید.
اینها همه اینها باید مدیریت بشه. این مدیریت و این نظارت باید توسط دستگاه‌های مسئول صورت بگیره.
دستگاه مسئول اشاره می‌کنید نظارت این کالا به طور مستقیم قیمتش و قیمت گذاریش باید توسط کدام دستگاه باشه به طور مشخص؟ آیا بین بخشیه یا اینکه یه دستگاه مشخصی باید بیاد ورود کنه و روی تعادل قیمت در واقع یه کاری بکنن؟
البته این قیمت گذاری رو به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشتن، اما ما کلن خیلی انجمن برنج اعتقادی به قیمت گذاری تحمیلی نداره، چون بازار بالاخره اون بازار هست که تعیین کننده قیمت هست. هر چقدر دولت تعیین بکنه بازم بازار ساز خودش رو میزنه به یک نرخ دیگه، شاید بالاتر از اون چیزی بازار تعیین میکنه، دولت تعیین میکنه قیمت گذاری بشه.
خب وقتی قیمت دیگه خیلی تند و تیز میشه این مسئله ساز میشه برای مردم. من با اجازهتون سوالایی که به 3094 میادم وارد کنم توی گفتگویی که داریم با شما. خیلی هم ممنون میشم اگه بتونید بلندتر صحبت بکنید آقای اشراقی. ممنونم. نوشتن که چرا برنج پاکستان 3,700,000 تومان تهران سر، حالا اونجا خرید کردن، فکر میکنم احتمالاً 10 کیلویش رو بگن که 3,700,000. آره که کیلویی در واقع 370,000 تومان براشون تموم شد. خب شاید تا چند ماه پیش واقعا برنج اعلای درجه یک ایرانی رو از این هم کمتر می‌خریدیم از این قیمت توی بازار. چرا اینطوری؟
دقیقاً. ببینید پاکستانی این برنج رو که ما از پاکستان میاریم احتمالاً برنج باسماتی یکی از بهترین ارقام برنج پاکستان هست که در ایران هم مصرف میشه. این قیمتش در قیمت جهانیش خیلی بالا نیست، یعنی در حد 1 دلاره که اگه ما این 1 دلار رو به قیمت آزاد هم حساب بکنیم کیلوی 130 تومن 140 تومن در میاد.
درسته. اتفاقا یه سوال اومده خیلی جالبه، همین نکته‌ای که گفتید، نوشتن که برنج وارداتی درجه یک توی خارج چند دلار هست که ما اینجا انقدر می‌خریم؟
یک دلار اینجوریه. ما یک دلار می‌دیم با قیمت ارز آزاد میشه 130 تومن. این رو اگر ما بیاریم به دست مصرف کننده برسه 20 درصد هم که اضافه بشه حدودی باید 200,000 تومن مصرف کننده برسه. درسته؟ بنابراین ما خیلی اعتقاد به این نداریم که این قیمت های کران هست، همونطور که اشاره کردم این قیمت واقعی باشه، این قیمت تصنعیه که خب البته اونهایی که باید
اسمش قیمت کاذبه ها، اسمش قیمت کاذبه، چون تو واقعیت مردم به هر حال دارن هر روز با هم قیمتایی که بالا میره میخرن.
درسته. من دارم میگم دستگاه های نظارتی خوبی عمل نمی کنن.
آخه از اون برم میفرمایید که جناب اشراقی نیان و قیمت گذاری نکنن، چون این به در واقع تنظیم قیمت تو بازار آسیب میزنه. چی کار کنن برای نظارت؟ چی کار باید کنن؟
ببینید دستگاه نظارتی باید یه مقداری عمل بکنن.
چی کار کنن؟
ببینید قیمت وقت قیمت برنج خارجی شما ما میتونیم قیمت گذاری بکنیم.
بله.
برنج خارجی الان میاد، همین برنج پاکستانی که میاد خب باید به قیمت 200 تومن 200 خوبی عرضه میشه. چرا عرضه نمیشه؟ وارد کردن. چرا؟ اگر وارد کردن باید عرضه بکنن، اگر وارد نکردن خب با همین قیمت وارد بکنن که مجوز هم همه دارن. بنابراین این یه جای کارش البته میلنگی، من نمیدونم حالا چون در حد ما نیست که ببینیم کجای کار
در حال دستان در کار هستید، اشراف دارید به این موضوع. مثلا بحث ارز رو میفرمایید، ارز ترجیحی برای برنج خارجی حذف شده، الان قرار بود قیمت برنج شناور بشه، این اتفاق افتاده دیگه.
همین قیمت رو که من حساب کردم با ارز آزاد حساب کردم، درسته؟
بله.
ارز ترجیحی هم نه، ارز آزاد
بازم باید بشه 200,000 تومان. بله.
میاد یه حدود 1 دلار که 230,000 تومان. حالا باید با قیمت انتقال و فلان اینا بشه 200,000.
حد اکثر 200,000 تومان، ولی داره 300 خورده هزار تومان.
کسی نمیاد جلوشو بگیره. چرا؟ ما اعتقاد داریم که برنج خارجی باید قیمت گذاری بشه بر اساس اونچه که ما وارد میکنیم، حتی بر اساس ارز آزاد. حالا ارز نیمایی هم نه، همون ارز آزاد، ارز ترجیحی نه، ارز نیمایی نه، همون ارز آزاد هم اگر شما قیمت گذاری بکنید به این قیمت نباید ارز بشه.
درسته. میفرمایید که نهادهای نظارتی باید در واقع وارد عمل بشن توی بخش خصوصا برنج وارداتی و دیگه قیمت نهایتا از 200,000 تومان بالاتر نره. در مورد برنج وارداتی صحبت میکنیم، یه سوالی پرسیدن جناب اشراقی، گفتن که میشه بپرسید برنج هندی واقعا هیچ ضرری نداره و اختلافش با برنج ایرانی چیه؟
برنج هایی که ما با کاملا سن وارد میکنیم. اگر در گمرک مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره از نظر باقی مانده مواد سنگین و فلزات سنگین نداشته باشه هیچ ایرادی نداره. اونو اغلب هم
خب اینا پایش میشه از کجا مردم بدونن برنج دستشون میرسه سالم
بدون پایش اصلا وارد نمیشه.
خب از توی بازار اصلا برنجی که ضرر داشته باشه به هر حال کیفیت خوبی نداشته باشه و این گفتی چه موادی داشته باشه اینها نداریم توی بازار، همه پایش شده است.
همه اینا وارد باید همه پایش شده باشه.
حالا قاچاقش نیست تو بازار
یا هست؟ معمولا برنج قاچاق کمتر وارد میشه. کمتر وارد میشه چون خیلی به قول معروف صرف اقتصادی شاید نداشته باشه، نمیدونم، مگر اینکه از مرزنشینان وارد بکنن. و عمدتا برنج هایی که وارد میشه به طور رسمی در گمرک پایش میشه و اونجا فلزات سنگین اندازه گیری میشه. اگر فلزات سنگین یا باقی مونده سموم نداشته باشن هیچگونه ایرادی ندارن.
خب از اینایی که در واقع پایش شده باشه و وارداتی باشه، مگر اینکه میگید برنج برنج قاچاق باشه، وگرنه میتونن به کیفیتش اطمینان کنن و ضرری نداره اون فلزات سنگین توش.
ضرری نداره. نه
جناب اشراقی، در مورد مصرف سرانه برنج هم میگید، الان چقدر مصرف سرانه داریم، چقدر تولید داریم در داخل، چقدر واردات، اینم بهش اشاره
میکنم. ببینید ما مصرف سرانه ما طبق اندازه‌ای که ارگان‌های مختلف همه با هم نشستن اندازه گیری کردن در چندین سال پیش حدود 36 کیلوگرم به توافق رسیدن، یعنی مصرف سرانه 36 کیلوگرم در سال. منتها در این سالهای اخیر استثنا داریم، مصرف برنج کمتر شده، نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده. چرا؟ با توسعه این فست‌فودهایی که هست عموما جوانهای ما الان دیگه برنج کمتر مصرف میکنن،
بعضی رژیم دارن مثلا شبا برنج
کمتر برنج مصرف میکنن. ما سرانه رو حدود 35 کیلو در نظر میگیریم و برای این اساس ما حدودا 3 میلیون خوزی تون برنج نیاز داریم، 3 میلیون 100 هزار تون مورد برنج مورد نیاز ما.
3 میلیون و در واقع 200 هزار تون میفهمه. چقدرش این داخلی تولید میشه؟
2,400,000 تن ما هر ساله تولید برنج داریم در کشور.
2,000,000 تن این پتانسیل و ظرفیت اینو داره که بیشتر از این بشه یا نه؟
باید وارد بشه. معمولا هم هر سال بیشتر از اینا وارد میشه. ما طبق آمار که در سالهای گذشته داشتیم بیش از 1,000,000 تن هر سال ما برنج وارد کردیم.
باید این به نفع بازاره یا بهتره که ما بقیش رو هم خودمون تولید بکنیم؟ ظرفیتش رو داریم که تولید داخل داشته باشیم یا نه؟
برنامه‌ای داریم. منتها یک مشکل اساسی داریم که مشکل آبه. ببینید برنج از گیاهانی است که
با این وضعیت خشکسالی
ما همه نقاط که الان برنج میکارن شاید نباید برنج بکارن، چون سفره‌های آب زیرزمینی ما به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و ما مشکلات کم آبی و خشکسالی و غیره و غیره داریم. بنابراین ما تمرکز میکنیم برنجکاری هامون رو بر مناطق گیلان، مازندران و خوزستان، چون خوزستان یک آبهای مطمئنی دارن، سطح کشت تقریبا خوبی هم دارن و بقیه استان ها باید خیلی با احتیاط ما رفتار بکنیم برای کشت برنج، چون منابع آبی ما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده.
بله، پس این هم از وضعیت حالا آب و امکاناتی که برای تولید داریم، پس یه بخشی تقریباً 1/3 حالا مصرفمون رو به صورت سرانه میفرمایید که باید واردات داشته باشیم. حالا باز روی این موضوع مردم خیلی نکته دارن، سوال دارن. یکی از سوال ها رو من از بین سوال ها که فهوای کلی دارن بعضیاش رو میخونم و انتخاب میکنم. گفتن به نظرتون میشه همه برنج های هندی و پاکستانی جمع بشه از بازار، همه بتونن برنج ایرانی با قیمت مناسب بخورن؟ و باز یه سوالی داریم، گفتن که خودمون بهترین برنج رو داریم، چرا باید از برنج وارداتی و هندی استفاده بکنیم؟ چرا برنج ایرانی اینقدر گرون هست؟
ما برنج ایرانی داریم، خوبش رو هم داریم، انواع پرمحصولش رو هم داریم که اونا هم تولید ایران هستن، کیفیت مناسبی دارن. خب البته میدونید دیگه کیفیت ها، برنج تارم ما از برنج های کیفی دنیا مشهوره، یعنی هر جای دنیا شما این برنج تارم رو بگید معروفه. بنابراین ما این برنج خوب رو هم داریم، منتها خب قیمتش بالاست دیگه، قیمتش نسبت به بقیه بالاست، ولی الان البته نسبت به برنج های خارجی خیلی هم بالا نیست، چون هزینه تولید ما خیلی بالاست. متوجه ما باید یه سری امکاناتی رو برای کشاورزا فراهم بکنیم بتونیم هزینه تولید رو کاهش بدیم. هزینه تولید وقتی کاهش پیدا بکنه مطمئنا در روی قیمت تاثیر میذاره. مسئله عمده ای هم که ما در مورد برنج های خودمون داریم، گفتم ما تولید ما در حدود 2,200,000 تا 2,300,000 تنه که اینی که ما قطعات ما بسیار کوچیکه و با قانون ارث هر سال هم کوچیکتر میشه دیگه. برنج کاری های ما از حالت اقتصادی خارج شده به حالت معیشتی در میان و این یک مشکل اساسی برای تولید برنج های داخلی ما ایجاد میکنه که ما نتونیم به اون حد خودکفایی که مورد نیاز هست به اون حد برسیم. این هست که ما برنج های داخلی ما داریم، از نوع خیلی خوبش رو هم داریم، نوع متوسطش رو هم داریم. بنابراین ما هم
یک سری حمایت های اتفاق بیافته چیه؟ مثلا سوبسید، یارانه، نمیدونم تسهیلات، امکانات.
یارانه، ما اعتقادی به یارانه به تولید کننده، یعنی به مصرف کننده یارانه بدید بهتره. یعنی ما برنج های خوبمون رو، خیلی خوبمون رو مثلا با قیمت بالا صادر بکنیم، از ارزش قیمت برنج های داخلی وارد بکنیم،
میگید مصرف درست بشه،
به در اختیار مصرف کننده قرار بدیم. اینها حمایت های مکانیزاسیون، حمایت های سرمایه گذاری، حمایت های تجهیز نوسازی اراضی، اینها حمایت هایی است که میتونه هزینه تولید ما رو به شدت کاهش بده. وقتی هزینه تولید کاهش پیدا بکنه طبعا اقتصادی خواهد شد کشت برنج برای تولید کنندگان.
بله بسیار خوب. این از حالا بحث قیمت خیلی مردم روش نکته دارن و حرف دارن، ولی توی بحث در واقع کیفیت هم ازتون سوال پرسیدن جناب اشراقی، گفتن که چجوری برنج خوبو تشخیص بدیم. این همیشه داستان بوده ها، خانواده ها بعضی اغلب هم خودشون رو صاحب نظر میدونن و به ظاهر اصلا میشه از ظاهر تشخیص داد. بفرمایید.
خیلی البته ما کیفیت دو جور داریم، کیفیت ظاهری از قبیل طول دانه، عرض دانه، عدم اختلاط در دانه و اندازه دانه، به اینها کیفیت های ظاهری. یک کیفیت پخته که اونم پخت دو جوره، یکی پختی که مورد پسند ما ذائقه‌های ایرانی است، یکی پختی به صورت عمومی از نظر مواد شیمیایی که داخل برنج هست. ما مواد شیمیایی برنج هامون اول چون قسمت عمدهشون نشاسته است، به این نشاسته هم دو جوره، یکی آمیلوز، یکی هم آمیلوپکتین میگن بهش. این آمیلوز تعیین کننده کیفیت پخته، یعنی این آمیلوز اگه در حد 21 تا 22% باشه اون برنج دارای کیفیت پخته عالی. بنابراین اینها عواملی هستن که در آزمایشگاه باید تعیینش. اون چیزی که مهمه ما باید برنج رو میپذیم، برنج اختلاط نباید داشته باشه،
یعنی قاطی نباشه.
اختلاط مهمترین تحلیلی برای برنج های داخلی ماست،
یعنی یک دست باشه برنج،
یک دست جور باشه. بله. اگر ارقام پرمحصوله مثلا فجره واقعا فجر باشه، اگر تارمه واقعا تارم باشه، اگر برنج خارجی واقعا برنج خارجی باشه. ما برنج خارجی یا برنج های پرمحصول داخل ارقام محلی بکنیم، این یک تحلیل عمدهی برای کل تولید برنج ما هست. این تولید کننده ما اصلا حاضر نیست. این در جاهای دیگه این کار صورت میگه. البته تشخیصش هم مشکله، کار هر کسی نیست و خانم های خاندان معمولا باید توصیه من اینه که اینا اول ابتدا برنج رو که میخوان بخرن نمه از جاهای مطمئن بخرن، ثانیا یک پخت اولیه ازش داشته باشن.
بله.
اگر مورد رضایتشون بود
دوباره برن خرید کنن. این راه حل بهترین راهی که بله. ممنون. این در واقع حالا شاید عملی ترین، عملیاتی ترین راهکاری باشه که شما فرمودید. بله. حیف شد خیلی وقت کم داریم. مثلا گفتن این اگه تک کلمه میتونید جواب بدید بهشون، آقای مشتبه چندین بارم سوالشون رو فرستادن از پاکتش، گفتن قیمت صادراتی برنج ایرانی چقدره. اینو اگر میتونید فقط توی یک کلمه ما پاسخ بدید بعد خدافظی کنید.
ما قیمت صادراتی برنج معمولا کمتر از $3 نیست، بیش از $3. البته در فروشگاه های
ببخشید، خیلی ممنونم که این رو هم گفتید و پاسخگو بودید آقای اشراقی. عذرخواهی می‌کنم از شما که زمان بیشتری نداریم و من باید خدافظی بکنم. شما لطف کردید مهمان ما بودید. خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون، خدافظی میکنم. آقای اشراقی، نایب رئیس انجمن برنج ایران. و شما شنوندای عزیز و محترم، سپاسگزارم در هفته‌ای که گذشت همراه ما بودید. با این گروه همکارانم میزبان شما بودیم در برنامه از رادیو تهران بپرسید. از شنبه بودیم بین ساعت 9:30 تا 10 کنارتون. من سعیده هاشمی سیاوشانی هستم، تهیه کننده برنامه جناب آقای بهرام مددی، حمید رضا لشینی هماهنگی برنامه رو به عهده داره، صدا بردارمون امروز آقای مهدی ملک زاده بودند و این کار کاریست از گروه دانش و اقتصاد به مدیریت سرکار خانم دکتر سیما غفاری. درود به شما شنوندای عزیز، آخر هفتتون عالی، خداحافظ.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
ویستاگیت، نسل جدید دزدگیرهای فروشگاهی با طراحی مدرن، فناوری جدید، تشخیص و عملکردی مؤثر در کاهش سرقت برای انواع فروشگاه‌ها. ویستاگیت، دروازه امنیت هوشمند فروشگاه شما.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
الو خانم، خودت و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودت مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
وقتی صحبت از یه آشپزخونه زیبا مجهز میشه، انتخاب فقط یه چیزه: پیکو. چون پیکو یه نام معتبر در ساختن یک آشپزخانه رویاییه.
از اجاق گازهای رومیزی با شعله های پرقدرت و طراحی حرفه‌ایش گرفته تا فرهای توکار گازی و برقی برای هر نوع سلیقه و انتخابی.
و اینکه با انواع هود آشپزخانه پیکو میتونی ترکیبی از قدرت، زیبایی و آرامش رو تجربه کنی.
و حالا سینک های ظرفشویی پیکو که هر آشپزخونه ای رو کامل میکنه.
آشپزخانه زیبای تو.
صبح شما به خیر باشه. هر جا که هستید، آرزوی ما برای شما تندرستی، سعادت و سلامته و چقدر لذت بخشه که تو این روزهای سرد زمستانی ما در یک فضای گرم و مطمئن و آرام کار بکنیم، زندگی بکنیم. اما مهم اینه که واقعا این گاز، این منابع طبیعی فقط متعلق به ما نیستن. ما باید یاد بگیریم که ما میتونیم حداقل با کم کردن 1-2 درجه از دمای گرمای منزل و محیط کارمون تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنیم، لباس گرم بپوشیم و به فکر